رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدین به برنامه صبحگاهی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این نیم ساعت در خدمت شما هستیم با تقدیم تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های از اقصی نقاط دنیا و تبصره حکومت ایالات متحده امریکا. اما سرخط خبرهای جهان حاوی این مطالب است: عذرخواهی ناتو از تلفات غیر نظامیان در حمله لغمان، بهبود وضعیت اقامتی مهاجرین افغان ساکن در پاکستان، و اسرائیل در صورت حمله به ایران با پاسخ سختی مواجه خواهد شد. این اظهارات یک فرمانده سپاه پاسداران ایران بود. با توجه بفرمایید به مشروع خبرها و به تعقیبش گزارش های تهیه شده. ائتلاف بین‌المللی در افغانستان به خاطر یک حمله هوایی که منجر به کشته شدن 8 غیر نظامی در یک بخش دوردست کشور شد معذرت خواهی کرد. حمله هوایی یک شنبه اندکی قبل از طلوع آفتاب در ولایت لغمان رخ داد. روستاییان مدعیند که زنان کشته شده سرگرم جمع‌آوری هیزم بودند. قوای مساعدت امنیتی بین‌المللی تحت رهبری ایالات متحده در ابتدا گفتند که حمله هوایی تقریباً 45 شورشی را هدف قرار داده است، اما بعداً مراتب تأثر و همدردیشان را به خانواده‌های قربانیان و کسانی که عزیزانشان را از دست داده بودند در آن حمله اظهار تأثر کرد. آیساف گفت مقامات ائتلاف گفته است که آنها به زودی با اعضای خانواده قربانیان ملاقات خواهد کرد. در حمله نیروهای امنیتی افغان بر سربازان خارجی که روز یکشنبه در ولایت زابل به وقوع پیوست، 4 سرباز ناتو کشته شد. ناتو میگوید 2 عسکر دیگر هم روز شنبه توسط همقطاران افغان خود کشته شدند. در رویداد یکشنبه سربازان ناتو به درخواست یک پسته امنیتی پلیس به آن ساحه رفتند و سپس کشته شدند. یک پلیس افغان هم به قتل رسیده و 5 پلیس دیگر ناپدید شدند. جگران ادم اوجک سخنگوی قوای ناتو میگوید زمانی که این عساکر برای کمک به پسته پلیس رسیدند، جنگ پایان یافته بود. مامورین محلی میگویند عساکر کشته شده آمریکایی بودند. این حمله بعد از آن رخ می‌دهد که روز شنبه 2 عسکر بریتانیایی در ولایت هلمند هنگام گزمه به ضرب گلوله یک پلیس افغان کشته شد. از آغاز سال جاری تا به حال 51 عسکر ناتو توسط نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. وزیر امور مهاجرین افغانستان پس از برگشت از 21 اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و اداره کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد در ترکیه گفت که پاکستان در برابر میلیون ها مهاجرین افغان دارای مدارک و بدون مدارک شناسایی موقف نرمتری اختیار می کند. عبدالحی ورشان از کابل شرح بیشتر این گزارش را به توجه می رساند.
جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز یکشنبه پس از شرکت در اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و اداره کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان منعقده شهر استانبول ترکیه گفت که در روز سوم اجلاس که اداره آی او ام هم اشتراک کرده بود، در جلسه چهار جانبه مسائل مهاجرین فاقد مدرک در پاکستان هم مطرح شد و هیئت هر چهار جانب به توافق رسید که کارت ها و مدارک اقامت افغان های راجستر شده که اعتباری آن به تاریخ 31 ماه دسامبر سال جاری ختم می شود باید برای 3 سال دیگر تمدید شود و مشکل مهاجرین غیر راجستر شده و فاقد مدرک هم با قانون من ساختن اقامتشان حل شود.
اخراج ابدا اجباری نیست و تمدید کارت ها برای 3 سال آینده ضرورت ایجاب می کنه که باید باشه.
با قول آقای انوری، این توافقنامه که از جانب هیئت پاکستانی به قیادت انجینر شوکت الله وزیر سفران پاکستان، رؤسای اداره کمیساری عالی سازمان ملل در پاکستان و افغانستان و هیئت افغانی بر رهبری وزیر امور مهاجرین امضا شده است، پس از تصویب شورای وزیران کابینه پاکستان نهایی می شود و فیصله شده است که تا پایان سال جاری میلادی نهایی گردد.
به گفته وزیر امور مهاجرین افغانستان، در حال حاضر 1,700,000 افغان دارای مدارک یا راجستر شده و حدود 1,000,000 نفر هم مهاجرین افغان فاقد اسناد شناسایی در پاکستان زندگی می کنند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک برنامه خاص تلویزیون آمریکایی NBC یک شنبه گفت که ایالات متحده و اسرائیل کار عاجلی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دارد. او گفت مهم است که برای ایران خط سرخی ترسیم شود. بنابراین آنها با شمارش معکوسی مبنی بر این که اگر ما خط سرخین ترسیم نکنیم چه خواهیم کرد مواجه نمی شیم و آنها با دست یافتن به بم ادامه می دهند. نتانیاهو به یک مسیر ثابت هشداریها طی روزهای اخیر را صادر کرده است که ایران را به طور خطرناکی به سلاح اتمی توصیف کرده است. تهران ادعا می کند برنامه هسته‌ای آن صلح‌آمیز است. هفته گذشته نتانیاهو از براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و سایر رهبران جهان خواست تا به طور واضح بیان کنند که در کدام شرایط ایران با حمله نظامی مواجه خواهد شد. اما آقای اوباما و دستیاران ارشد وی که به کرات گفتند همه گزینه‌ها روی دست است، به تشریک استخبارات ایالات متحده و اسرائیل اشاره کرده که استخبارات نشان می‌دهد ایران هنوز تصمیم نگرفته که آیا بم بسازد یا نه و تظاهرات اعمال است. در همین ارتباط یک فرمانده سپاه پاسداران ایران میگوید که در صورت هر نوع حمله نظامی ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل بر ایران، این دو کشور با پاسخ سخت تهران روبرو خواهد شد. جنرال محمد علی جعفری گفت که پاسخ ایران به هر نوع اقدام نظامی از سرحد اسرائیل آغاز خواهد شد. مقام های ایرانی در گذشته هم از تباهی اسرائیل سخن گفته بودند، اما اظهارات اخیر این فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با گونه غیر معمول، با الفاظ شدید و به تفصیل بیان شده است. شما به مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. محمد المقریف رئیس جمهور موقت لیبی یک شنبه اشاره کرد که القاعده در عقب حمله مرگبار بر کنسولگری ایالات متحده در بنغازی است. در آن رویداد سفیر ایالات متحده کشته شد. المقریف به تلویزیون خبرگزاری اسوسییتد پرس در بنغازی گفت که او تعجب نخواهد کرد که اگر بفهمد که آنها طراحان حمله شیطانی به قنسولگری ایالات متحده بودند، خصوصا زمانی که ما فکر میکنیم یا ما تصور میکنیم آنها 11 سپتامبر را برای انجام این عملیاتشان انتخاب میکنند. المقریف گفته است که بخش دوم حمله بر منزل مسئول کارگران قنسولگری نشان میدهد که آن تهاجم از قبل طراحی شده بود. بیانات او با دیدگاه بیان شده در روز یکشنبه از سوی مقامات ایالات متحده در تضاد است. ایالات متحده اشاره کرد که حمله روز سه‌شنبه حمله با قصد قبلی مرتبط به سالگرد حادثه 11 سپتامبر نبوده است. سفیر ایالات متحده در ملل متحد یکشنبه گفت که آن حمله که سه آمریکایی در آن کشته شد واکنش ناخودآگاه به نشر یک ویدیوی ضد اسلامی بود. سوزان رایس گفت که شواهد جمع شده توسط یک تحقیق قصر سفید در مورد حملات تا اکنون هیچ نشانه ای از قصد قبلی یا حمله هم آهنگ نیست. او گفت اعتراض مرگبار در بنغازی به نظر می رسد تقلیدی از تظاهراتی بود که ساعتی پیشتر در مقابل سفارت ایالات متحده در قاهره مشتعل شد. آن تظاهرات در پی نشر قسمت‌هایی از یک فیلم پست شده بر روی وبسایت ویدیویی یوتیوب تحریک شد که در آن فیلم به پیامبر اسلام توهین شده بود. المقریف یک شنبه گفت که تحقیقات در مورد آن حوادث ادامه دارد و اینکه شماری هم دستگیر شدند. او گفت مقامات حکومت لیبیا به طور کامل با حکومت ایالات متحده در تحقیقات همکاری کامل دارند. صدها تن عمدتاً جوانان اسلامگرا در لبنان روز یکشنبه بر ضد فیلمی مظاهره کردند که بسیاری را در منطقه خشمگین ساخته و حملاتی را بر سفارتخانه‌های ایالات متحده و خارجی مشتعل ساخت. مظاهره کنندگان به شهر ترابلس در شمال لبنان با جاده ها سرازیر شدند و بیرق‌های ایالات متحده و اسرائیل را به آتش کشیدند و شعار الله اکبر فریاد زدند. در همین حال رهبر حزب الله خواستار اعتراضات بیشتر علیه این فیلم شد و گفت که اعتراض کنندگان نباید تنها بر سفارت‌های ایالات متحده اظهار خشم کنند، بلکه او رهبران را ترغیب کرد تا وارد عمل شوند. شیخ حسن نصرالله در سخنرانی تلویزیونی گفت که کسانی که باید جوابگو باشند مجازات شوند، تعقیب عدلی شوند و مورد تحریم قرار گیرند کسانی هستند که مستقیما مسئول این فیلم هستند و کسانی هستند که پشت سر آنهاست و کسانی مسئول است که از آنها حمایت و حراست میکند. او در ابتدا ایالات متحده آمریکا را مسئول دانست. این فیلم اهانت‌آمیز به پیامبر اسلام اعتراضاتی را در سراسر جهان برافروخت. شاهدان عینی میگویند جنگجویان الشباب در حال ترک شهر بندری کیسمایو هستند. این منطقه بزرگترین شهر در دسته شورشیان است. ساکنان این شهر به صدای آمریکا گفتند که رهبران الشباب تا اکنون فرار کردند و جنگجویانشان روز یکشنبه به این شهر بعد از جنگ سنگین عساکر سومالیایی و کنیایی ترک منطقه را شروع کردند. گزارش شده است که ده‌ها تن کشته شده و فرمانده قوای سومالیایی میگوید الشباب شکست خورده است. هنوز واضح نیست که جنگجویان الشباب به کدام سو را سپارند. و آن سان سوچی رهبر مخالف حکومت و سمبل دموکراسی برما برای اولین بار پس از رهایی از قید در منزلش به ایالات متحده سفر می کند. خانم سوچی از سال 1990 میلادی در منزلش تحت نظارت قرار دارد. این برنده جایزه صلح نوبل که امسال به پارلمان کشور راه یافت، این مواصلاتش در میدان هوایی بین المللی رنگون روز یکشنبه در محاصره خبرنگاران قرار گرفت. طی مسافرت 18 روزه خیش خانم سوچی با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات خواهد کرد و مدال طلای کنگرس، عالی‌ترین نشان افتخار مدنی این نهاد قانونگذاری را دریافت خواهد کرد. انتظار می‌رود خانم سوچی که مشهورترین مبارز دموکراسی میانمار است، در یک محفل سخنرانی کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بعد در این قسمت میرسیم به نشر گزارش های تهیه شده. نخست گزارشی داریم از افغانستان. بر اساس آمار وزارت صحت عامه، از جمع تا واقعات مثبت فلج اطفال در افغانستان بیش از 70% واقعات تنها در ولایت هلمند و قندهار به ثبت رسیده است. سید سرور امانی، خبرنگار رادیو آشنا از قندهار، گزارش را تقدیم میکند.
دکتر سریا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان، از افزایش بیماری های فلج کودکان در افغانستان با ویژه در ولایت هلمند و قندهار ابراز نگرانی کرد. دکتر دلیل در سفر به قندهار کمپین محو پولیو را زیر نام مسئولیت من آغاز کرد. به گفته وزیر صحت عامه افغانستان، قرار است در روز آینده حدود 55,000 کارمند و رضاکار صحی 8.2 میلیون کودک زیر 5 سال را در سرتاسر افغانستان واکسین خواهد کرد.
این کمپاین امروز در سرتاسر افغانستان دایر میشه که قرار است 8.2 میلیون طفل زیر 5 سال در سرتاسر کشور واکسین شود. در این 3 روز اضافه تر از 55,000 پرسنل که شامل رضاکارا، مربیا، سوپروایزرایشان در سطح قریه، ولسوالی، ولایت و حوزه هستند، واکسین بر 8.2 میلیون نفوس اطفال زیر 5 سال افغانستان میرسانند.
خانم دلیل افزود که بیماری های دیگری نیز در افغانستان وجود دارد که سبب مرگ کودکان می شود. اما محو ویروس پولیو یکی از اهداف بین المللی در سطح جهان است و افغانستان در مرحله آخر محو این بیماری قرار دارد.
از خاطر پولیو بر ما مهم است که ما در آخرین مرحله امهای پولیو در افغانستان هستیم. در سال جاری تعداد واقعات پولیو تا الحال 17 واقع در افغانستان راپورت داده شده. 4 واقعش از ولایت قندهار است، 8 واقع از ولایت هلمند است، 3 واقع از ولایت کنرها است، 1 واقع از ولایت فراس و 1 واقع از ولایت پکتیا.
وزیر صحت عامه افغانستان از والدین و رهبران مذهبی خواست در این کمپین کمک و همکاری کند. گفتنی است که نامنی سطح پایین آگاهی عامه و مجاراتها در امتداد مرز با پاکستان که آن کشور نیز میزبان پولیو است، از عوامل عمده بروز این بیماری در افغانستان می باشد. سید سرور امانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، قندهار.
از 7 تا 7 روزه هفته.
سفیر آمریکا در ملل متحد میگوید حمله مرگبار بر کنسولگری ایالات متحده در لیبیا با وجود اصرار جمهوری لیبیا مبنی بر این که حمله کنندگان برای انتخاب تاریخ دقیق حملهشان مطابق سالگرد حملات دهشت‌افکنی 11 سپتامبر ماها را سپری کردن، یک سال عمل خود جوش علیه یک ویدیوی ضد اسلامی بود. در زمینه گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
با حمله سریع روز سه‌شنبه که دعوا می‌شود جان سفیر آمریکا به لیبیا و 3 آمریکایی دیگر را گرفت، اداره اوباما هفته قبل یک تحقیق را در رابطه با گروه‌های دهشت افغانی که به منظور بهره برداری از فیلم ضد اسلام روی یک طرح طولانی کار کردند، برا انداخته است. اما سفیر سوزان رایس گفت شواهد جمع‌آوری شده تا کنون هیچ نشانه ای از یک حمله عمدی و یا اماهنگ را نشان نمی‌دهد. او گفت حمله در بنغازی که توسط راکت انداز و هامان طرح شده بود، به نظر می‌رسد که به پیروی از تظاهراتی که ساعت‌ها قبل در خارج از سفارت ایالات متحده در قاهره روی یک فیلم در یوتیوب منسوب به یک مرد در کالیفرنیا که پیامبر اسلام را به استهزا گرفته بود به عمل آمده باشد. او علاوه کرد که ساده است که چنین سلاح‌ها بعد از انقلاب لیبیا به دسترس قرار گیرد. رایس گفت FBI هنوز تحقیقات خود را در مورد ارتباط افرادگرایان با القاعده و یا سایر گروه‌های تروریستی تکمیل نکرده است. تصویر رایس از تسلسل رویدادها با آنچه که توسط محمد المگاریف رئیس جمهور موقت لیبیا به روز یکشنبه ارائه شده است در تضاد است که عاملان تاریخ حمله را از پیش تعیین کرده بودند. المگاریف گفت آنها قصد این حمله جنایتکارانه را از زمان ورود خود در نظر داشتند. رئیس از تشخیص المگاریف به نرمی فراتر رفته گفت این نخستین بار نیست که انتقاد غرب از اسلام باعث ناآرامی های خودجوش در شرق میانه می شود. او به کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی و کارتون های پیامبر اسلام اشاره کرد که در سال 2006 در یک روزنامه دنمارکی منتشر گردید. راجرز آرمک مامور سابق FBI گفت هنوز زود است که ادعا نمود حمله بنغازی قبلا طرح شده بود. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده به همه کارمندان غیر ضروری دولت و خانواده های آنها دستور داده است تا از سودان و المغرب خارج شوند. در لبنان مظاهره کنندگان یک رستوران ساندویچ فروشی آمریکایی را با آتش کشیدند. حتی در حالی که به نظر می رسد تنش ها به روز شنبه کاهش یافته است، فعالترین شاخه القاعده در شرق میانه خواستار حملات بیشتر بر سفارتخانه های ایالات متحده گردیده است. رئیس گفت خیلی زود است که قضاوت نمود آیا در بنغازی امنیت قوی تر بود یا خیر. وزارت خارجه گفت نیروهای بحری ایالات متحده که طبق معمول سفارتخانه های ایالات متحده را در خارج از کشور محافظت می کنند با کنسولگری ایالات متحده در بنغازی توظیف نگردیده بود. رئیس گفت در سفارت ایالات متحده در قاهره محافظت کوتاه مدت توسط حکومت مصر فراهم شد. رئیس و راجرز در چنل تلویزیونی فاکس نیوز به روز یکشنبه صحبت کردند، در حالی که المگاریف و مکین در شبکه CBS صحبت نمودند. رئیس همچنان در شبکه تلویزیونی NBC در بخش صحبت با رسانه ها و در برابر ملت حضور یافت.
تویتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا سکایپ، آشنا با شما در همه جا.
آنچرا که اکنون میشنوید نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس میسازد.
با محدود نمودن نقش زنان یا نیم نفوس یک کشور در ساحات اقتصادی، تعلیمی، سیاسی و فرهنگی هیچ کشور قادر به تکامل کامل نخواهد بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در نشست راروتونگا در جزیره کوک که موضوع مورد بحث مساوات جنسیت بود، اظهار داشت که هیچ کشور جهان به شمول ایالات متحده آمریکا تا به حال قادر به گفتن این نیست که مساوات جنسی را برقرار نموده است. هیلاری کلینتون گفت پیشرفت‌ها در بخش مساوات جنسی در منطقه اقیانوس آرام هنوز با دیگر مناطق جهان همگام نشده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، زنان در منطقه جنوب اقیانوس آرام پایین‌ترین میزان سهمگیری را در بخش مقننه کشورهایشان دارند. به صورت اوسط، در تمام مراجع قانونی منطقه فقط 5% از زنان نقش دارند. در 5 کشور در سراسر جهان که 4 کشور آن در حوزه اقیانوس آرام قرار دارد، هیچ زنی از مردم نمایندگی نمی کند. این حوزه همچنان کمترین میزان را که 2% می باشد در سمت ریاست توسط زنان دارد. وزیر خارجه ایالات متحده اشاره نمود که بر اساس گزارش ها 60% از زنان در اقیانوس آرام یا پاسیفیک قربانی خشونت ها و یا آزارهای جنسی هستند که اساس آن جنسیتشان می باشد. هیلاری کلینتون همچنان میگوید ارقام صحت مادر و طفل هم در منطقه بسیار پایین است و زنان در گشایش تجارت ها و یا سهمگیری در اقتصاد کشور با موانع بزرگتر مواجه می باشند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت حمایت و ترویج از مساوات جنسی محور عمده تعهد ایالات متحده به منطقه اقیانوس آرام است. به همین علت ایالات متحده مبلغ $200,000 را به صندوق وجعی زنان ملل متحد برای خاتمه بخشیدن به خشونت علیه زنان اختصاص داده است. هیلاری کلینتون گفت همچنان برای مساعدت به آماده ساختن زنان برای داشتن نقش رهبری در حوزه اقیانوس آرام با شراکت با مرکز شرق و غرب مستقر در هاوایی و حکومات استرالیا و زلاند جدید، ایالات متحده شراکت راروتونگا را برای پیشرفت زنان در آن نواحی ایجاد خواهد نمود. هیلری کلینتون گفت سهمگیری اندک زنان در بخش مقرنه و میزان غیر قابل قبول خشونت ها علیه زنان بر علاوه محدودیت های قابل ملاحظه نبود زمینه های اقتصادی برای زنان نمایانگر مشکلات است که نه تنها زنان و دختران را اذیت خواهد نمود بلکه مانع پیشرفت تمام جوامع خواهد بود. زیرا به گفته ای وزیر خارجه ایالات متحده زمانی که سهمگیری زنان مساویانه نباشد رشد اقتصادی را تحت شعاع قرار می دهد. انکشافات به تأخیر می افتد. جوامع و کشورها از همکاری و سهمگیری که زنان می توانند به ارمغان بیاورند محروم می شوند. نائل شدن به مساوات جنسی نه تنها یک عمل درست و بجاست بلکه عمل هوشیارانه هم می باشد.
آنچه را شنیدید نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود.
آیا به خبرهای فراتر از سیاست و جنگ در افغانستان علاقه دارید؟
از اقتصاد تا صحت و از معارف تا زراعت،
گزارشات اجتماعی از رادیو آشنا
پنجشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شب.
و در این قسمت گزارش دیگری را به توجهتان می‌رسانیم. رهبر جدید سومالیا روز یکشنبه در حالی قدرت را به دست گرفت که در موگادیشو ترتیبات شدید امنیتی گرفته شده است، جایی که او 4 روز قبل از یک توطئه بر ضدش جان سالم به در برد. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
حسن شیخ محمود که در سابق یک معلم و فعال بود، هفته گذشته رئیس جمهور برحال شیخ شریف احمد را با کسب 190 رای در مقابل 79 رای شکست داد و به حیث رئیس جمهور جدید انتخاب گردید. در مراسم آغاز کار شیخ محمود، رهبران منطقوی با شمول صدر اعظم اتیوپیا و رئیس جمهور جیبوتی شرکت ورزیده بودند. توطئه بر ضد او در دومین روز انتخابش نماینگر آزمون‌های جدی امنیتی است که در این کشور جنگ زده حاکم است. در این کشور برای بیشتر از 2 دهه حکومت ثابت وجود نداشته است. آقای محمود پذیرفت که وضع فعلی سومالیا نشان می‌دهد که آوردن امنیت یکی از اولویت‌ها برای این کشور می‌باشد. او قبل داد که دیموکرات بوده و بتواند یک سیستم قضایی مؤثر را که خدمت به سومالیا کند به وجود آورد. او گفته است من وعده می دهم که حکومت من بتواند یک آغاز دیموکراتیک را در سومالیا به وجود آورد. او این مطلب را در اکادمی پلیس این کشور که انتخابات ریاست جمهوری نیز در آن صورت گرفته بود بیان داشت. پروسه سیاسی که منتج به انتخاب وی گردید از جانب ملل متحد حمایت می شد، ولی از جانب الشباب محکوم شده و این گروه اسلامیست گفته است که این پروسه از جانب غربی ها مورد سوء استفاده قرار گرفته است. اما شیخ محمود حمایت جامعه بین المللی را دارا بوده که خواهان موفقیت او بوده تا بتواند ثبات را در این کشور به وجود آورد. شخصی که او جایگزین آن شد شیخ احمد در تبصره‌اش گفته است که او از این اندازه امنیتی که در مگدیشو حاکم گردیده است خرسند می باشد. او به شیخ محمود دعای موفقیت نمود. در سومالیا از سال گذشته تا حال تغییرات چشمگیری رونما شده است. در آگست سال 2011 الشباب از مگدیشو رانده شد و این سبب گردید تا کاروبار در این شهر دوباره آغاز گردد و ورزش و هنر دوباره در این شهر شکوفا شود. شورشیان اسلامی به شمال سومالیا رانده شده یا اینکه از آنجا به یمن فراری شدند. برخی از آنها به شهر کسمایو، به یگانه شهر پناه بردند که در اختیار دارند. گاهگاهی آنها میتوانند برخی حملات دهشت افغانی را در مگدیشو برا بیندازند. مثال آن حمله اخیر است که قصد داشتند به هتلی که رئیس جمهور جدید در آن کنفرانس مطبوعاتی را بر آن داخته بود حمله ور شدند. محمود کار دشوار متفق ساختن این کشور را در قبال موجودیت القاعده و شورشیان اسلامیست در پیش رو دارد. همچنان امران مجدد کشور و امنیت غذایی و ایجاد مؤسسات امنیتی از اولویت های کاری او محسوب می گردد. سایر مشکلاتی که او باید با آنها دست و پنجه نرم کند فساد اداری است که حکومت‌های سابق با آن دوچار بودند. در حالی که سومالیا از سال 2004 به این طرف با حکومت‌های انتقالی اداره می‌شد، از سال 1999 تا حال در آن حکومت مؤثر مرکزی فعال نبود. در این سال بود که دیکتاتور این کشور توسط جنگسالاران سرنگون شد و بعد از آن حکومت قانونی و نظم از بین رفت. ماه گذشته رهبران سومالی یک قانون اساسی انتقالی را مورد تصویب قرار داده و حقوق ادبا این کشور را توسعه بخشیدند. ملل متحد اظهار امیدواری می کند که روزی شود که سومالیا در مورد قبولی و تردید این قانون اساسی رای بدهد.
و یک بار دیگر خبرهای جهان. اعتصاب معلمین شهر شیکاگوی امریکا که باعث 350 هزار طفل شده که برای یک هفته از مکتب محروم شوند، حداقل برای دو روز دیگر ادامه خواهد یافت. اگرچه تاکنون توافق ابتدایی برای پایان دادن به این اعتصاب به عمل آمده است. رئیس اتحادیه معلمین این شهر میگوید اعضای آن اتحادیه فرصت بیشتری برای مطالعه توافقنامه میخواهند. این به آن معناست که متعلمین تا روز چهارشنبه به مکتب نخواهند رفت. والدین در سراسر شهر برای یافتن مکانی برای فرستادن فرزندشان جهت مراقبت در تقلا هستند و بعضیشان مجبور شدند به کار نروند و در خانه بمانند. ائتلاف بین‌المللی در افغانستان به خاطر یک حمله هوایی که منجر به کشته شدن 8 غیر نظامی در یک بخش دوردست کشور شد، معذرت خواهی کرد. حمله هوایی یک شنبه اندکی قبل از طلوع آفتاب در ولایت لغمان رخ داد. روسیان مدعیند که زنان کشته شده سرگرم جمع‌آوری هیزم بودند. قوای مساعدت امنیت بین‌المللی تحت رهبری ایالات متحده در ابتدا گفتند که حمله هوایی تقریبا 45 شورشی را هدف قرار داده است، اما بعداً مراتب تأثیر و همدردیشان را به خانواده‌های قربانیان و کسانی که عزیزانشان را از دست داده بودند اظهار داشت. آیساف گفت که مقامات ائتلاف گفته است که آنها به زودی با اعضای خانواده قربانیان ملاقات خواهد کرد. در حمله نیروهای امنیتی افغان بر سربازان خارجی که روز یکشنبه در ولایت زابل به وقوع پیوست، 4 سرباز ناتو کشته شد. ناتو میگوید 2 عسکر دیگر هم روز شنبه توسط هفت‌قطاران افغان خود کشته شدند. در رویداد روز یکشنبه سربازان ناتو به درخواست یک پست امنیتی پلیس به آن ساحه رفته و سپس کشته شدند. یک پلیس افغان هم به قتل رسیده و 5 پلیس دیگر ناپدید شدند. جگرندم اجوک اوجک سخنگوی قوای ناتو میگوید زمانی که این عساکر برای کمک به پست پلیس رسیدند، جنگ پایان یافته بود. مامورین محلی میگویند عساکر کشته شده آمریکایی بودند. وزیر امور مهاجرین افغانستان پس از برگشت از 21 اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و اداره کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد که در ترکیه برقرار شده بود، گفت که پاکستان در برابر میلیون ها مهاجرین افغان دارای مدارک و بدون مدارک شناسایی موقف نرمتری اتخاذ می کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک برنامه خاص تلویزیونی آمریکایی NBC یک شنبه گفت که ایالات متحده و اسرائیل کار عاجلی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای روی دست دارند. او گفت مهم است که برای ایران خط سرخی ترسیم شود. بنابراین آنها با شمارش معکوسی مبنی بر این که اگر خط سرخی ترسیم نکنیم چه خواهد شد مواجه نمی‌گردند. نتانیاهو یک مسیر ثابت و هشداری‌ها را طی روزهای اخیر صادر می‌کند که ایران به طور خطرناکی به سلاح اتمی دست می‌یابد. تهران ادعا می‌کند برنامه هسته‌ای آن صلح‌آمیز است. هفته گذشته نتانیاهو از براک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده و سایر رهبران جهان خواست تا به طور واضح بیان کنند که در کدام شرایط ایران با حمله نظامی مواجه خواهد شد. در این حال یک فرمانده سپاه ایران میگوید که در صورت هر نوع حمله نظامی ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل بر ایران، این دو کشور با پاسخ سخت تهران روبرو خواهد شد. جنرال محمد علی جعفری گفت که پاسخ ایران به هر نوع اقدام نظامی از سرحد اسرائیل آغاز خواهد شد. مقام ایرانی در گذشته هم از تباهی اسرائیل سخن گفته بودند، اما اظهارات اخیر این فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به گونه غیر معمول با الفاظ شدید و به تفصیل بیان شده است. و خبر آخر این که محمد المقریف رئیس جمهور موقت لیبی یکشنبه اشاره کرد که القاعده در عقب حمله مرگبار بر کنسولگری ایالات متحده در بنغازی است. در آن رویداد سفیر ایالات متحده کشته شد. المقریف به تلویزیون خبرگزاری اسوشیتد پرس در بنغازی گفت که او تعجب نخواهد کرد که اگر بفهمد که آنها طراحان حمله شیطانی به کنسولگری ایالات متحده بودند، خصوصا زمانی که آنها فکر میکنند آنها 11 سپتامبر را برای انجام این حملاتشان انتخاب میکنند. المقریف گفته است که بخش دوم حمله بر منزل مسئول کارگران کنسولگری نشان می دهد که آنها تهاجم از قبل طراحی شده بود. با تشکر از همراهی شما در این نیم ساعت، خبرها و گزارش ها را از رادیو آشنا شنیدید. پس از نیم ساعت دیگر در خدمت شما خواهیم بود با گزارش های متنوع و اخبار تازه از سراسر نقاط جهان. اما قبل از او نیم ساعت دیگر اخبار و گزارش ها را از همکارانم در سرویس پشتو دواجه بفرمایید. با رادیو آشنا صدای آمریکا همراه باشید.